بسم الله الرحمن الرحيم. آی کشاورزی بفرمایید که از نظر کانت مسئله اصلی فلسفه چیست؟ مسئله اصلی فلسفه مسائل چی؟ ضروری پیشینی؟
تعریفی
پیشینی. چگونه؟ ممکن. پیشینی یعنی چی اون وقت؟ مقصود از پیشینی چیه؟ تقدم بر تجربه. خانم میرزاخانی، بله، شما بفرمایید که تقدم بر تجربه مقصود چیه؟ تقدم یعنی چی؟ چه نوع تقدمیه؟ اقسام تقدم بر نه تقدم بر چی؟ چه جور تقدم؟ چه نوع تقدم؟ تقدم در فلسفه اقسام بر
بعد یه مرحوم از تقدم به ذاته، بعد کان تقدم به ذات و مصابیت
و تجاهر
تجاهر بعد یه تقدم تجاهر چیه؟ یه مرحوم که ماهیت داده برداشت ما هر چیز ماهیت مرکب از ماده شده.
نه اینکه کانت میگه تقدم به تجاهر یعنی اینکه ماده و صورت مقدمن بر ماهیت، یعنی باید این دوتا با هم ترکیب بشن، اجزاء ماهیت را نسبت به ماهیت میگن تقدم دارن. تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت چه جور تقدمیه؟ تقدم به تجاهر، یعنی سبب جوهریت این میشه، تجاهر میکنه، یعنی او را جوهر میکنه، باب تفعیل تجاهرش میکنه، با سبب میشه که این جوهر بشه. خب حالا گفتیم که کانت چه جور تقدم میشه؟ خب وقت اونا که گفتید بس چی؟ تقدم به تجاهر و تقدم به طبع و هر چه تقدم به ذات را همه را در فلسفه میگن تقدم ذاتی.
بله،
یعنی تقدم به تجاهر هم تقدم ذاتیه، این چند قسم رو بهش میگن تقدم ذاتی، منتها فرق دارن. تقدم به طبع داریم، تقدم به ذات داریم، تقدم به تجاهر داریم، همه رو بهش میگن به ذات.
بعد صورت
نسبت
به تقدم داره، چون صورت بلیت بخشه، بعد جوهر به واسه صورت
از تقدم داره صورت نسبت به ماده به تجاهر. حالا تو کانت چیکارش میکنیم؟ تو کانت حالا نه تو کانت نیست، کل فلسفه یه مشابهتی ما برقرار کردیم، گفتیم که یه چیزی که تو تاریخ فلسفه بوده اینجا یه شباهتی داره با حرف کانت، نه اینکه حرف کانت همونه، حرف کانت همون نیست. آقای شهریاری چی میگه؟ تقدم نصفش رو ایشون گفتن، نصفش هم
همون که صورت همون فعلیت ماده، این که دل وقتی تبدیل به علم مثلا بشه همون صورتی که این کار میکنه و اونو کلی رو ضروری بود میکنه، صورت به اینا کلیت ضرورت
میده. صورت؟ خب یعنی صورتش میشه ضرورت و کلیت، اون وقت مادهش چی میشه؟
مادهش هم اولا چه اگر تجربی باشه چه حقیقی باشه میشه همون داداش دیگه، همون
داداش. مثلا یه قانون علمی بگید.
یه قانون علمی
مثلا آب تو چند درجه به جوش میاد؟ زدن آب در 100 درجه به جوش میاد، این ماده است دیگه، یه چند تا ماده است که با هم جمع شد. و صورتش چی میشه؟
صورتش میشه همون چیزی که توی ذهن ما مثلا
نه صورتش به صورتش از نظر کانت
عهد امتنای تنفس
دیگه گفتی حالا قاطی میکنی چون هم
کلیت و ضرورتش
آن دیگه این صورتش میشه کل، یعنی این ماده قضیه است، صورتش هم اینه که این قضیه ضروری و کلیه، بنابراین تقدم داره ضرورت و کلیت بر این ماده به تقدم به تجاهر، یعنی گویی این را جوهریت میده، یعنی این قانون اگه ضرورت و کلیت نداشته باشه چیزی نیست، یه چند تا کلمه است به هم رفت پیدا کرد، سه چهار تا جمله است، اما این جمله از نظر علمی یا به لحاظ معرفتی فاقد ارزشه. اگه چی نداشته باشه فاقد ارزشه؟ کلیات ضرورت نداشته فاقد ارزش معرفتیه. و وقتی فاقد ارزش معرفتی شد دیگه هیچ وقت در فلسفه مورد بحث قرار نمیگیره، در فلسفه اموری مورد بحث قرار میگیره که چی داشته باشن؟ ضرورت و کلیت داشته باشن. فلسفه به امور ضروری و کلی میپردازه. خب آشر بیاری غیبت میکنی درست نمیخونی، وقتی ما رو تلف میکنی. آقای عرابی شما بفرمایید که این اینی که کانت میگه قضاهای تألیفی ما تقدم یا پیشین چگونه ممکن است، چه ربطی داره به موضوع اصلی فلسفه در تاریخ فلسفه؟
موضوع اصلی فلسفه در تاریخ فلسفه موضوع شناخت.
نه همشه موضوع شناخت بوده،
یعنی اصلی
فلسفه اصلا فلسفه چی بوده از نظر ارسطو؟
موجود
به ماهو هم ناشد احکام موجود
بعد از اینکه در خود تحیان ماهوی شناخت از نظر رسی یک قسم وجود یعنی شرط امکان در شناخت وجود ذهنی
یعنی شناخت و معرفت هم در تاریخ فلسفه یک نحوه وجوده، یعنی وجود و موجود تقسیم میشه به چی و چی؟ و وجود عینی. موجود دو موجوده، عینی و ذهنی. اون وقت این پس یکی از تقسیمات وجود این وجود ذهنیه، یعنی شناخت. وجود ذهنی یعنی شناخت. اون وقت این وجود ذهنی چه ربطی داره به وجود عینی از نظر در تاریخ فلسفه؟
از نظر ارسطو در واقع این وجود در شرط باور و وجود ذهنی تعلق عوالم و
تفاوت عوالم، یعنی وجود ذهنی باید همون وجود عینی باشه در رتبه ذهن، وجود عینی هم همون وجود ذهنیه در رتبه خارج. پس وجود ذهنی و وجود عینی یک چیزن، یکشون تو ذهنه یکشون در خارج، و الا اینا ماهیتشون یکی، یک وحدت ماهوی بین اینها برقراره. خانم جلالی، خانم جلالی شما بفرمایید که وقتی وجود ذهنی، این وجود ذهنی چه خاصیتی داره در تاریخ فلسفه، چه اهمیتی داره؟
خانم جلالی که این وجود ذهنی عین تفاوت، یعنی به معنی که وجود ذهنی وجود ذهنی وجود ذهنی که در خودش خودش نمیده، در مفهوم هست رو ما تو ذهن داریم، ولی خود اصل نیست دیگه، خود اصل وجود عینی مونه، وجود ذهنی مونه، بنابراین این تطابقی که مفهوم اصل با خود اصل داره، این بنیان
خب یعنی این الان نسبتش با اون چیه؟ این تطابق یعنی این اونو نشون میده، این از اون حکایت میکنه، مرآت اونه،
مرآت
آینه اونه، اونو در خودش منعکس
اونو داره در خودش منعکس. حالا ما این تمام فیکسیون بنیان فلسفه یعنی تمام فیلسوف ها میگفتن که خب اون وجود زندگی داره حکایت میکنه و مرآت اون وجود عینیه، پس برای این تطابق وجود داره.
خب وقت تطابق که وجود داره، وجود ذهنی که باشه، اگه وجود ذهنی باشه چه خاصیتی داره، چه خوبی داره، چه مزیتی داره وجود ذهنی، چی کار ازش میاد؟ خواجه نصیر گفت که الموجود ینقسم الی الخارجی و ذهنی و الا چی؟ لبطلت الحقیقیه. یعنی خاصیت وجود ذهنی اینه که اگه نباشه
صورت
یه قضیه داریم، یعنی یکی از اقسام قضیه،
یکی از اقسام قضایه قضیه حقیقیه ما یه
چه صورت.
بعد حالا
توی
این قضیه
حقیقیه
از
صورت
ذهنیه که باید شکل اون
قضیه حقیقه چیه؟ قضیه حقیقه چه جور قضیه یه؟
قضیه حقیقه قضیه که توش همین مطابقت داشتن
عین و ذهن. چه ویژگی داره؟ صفتش چیه؟ یعنی آدم قضیه حقیقیه داشته باشه چه صفتی پیدا؟
ذهنیه.
هر چی من هم میگم چیه اشاره میکنم
کلیو
محور همه اینا ضرورت و کلیته، ضرورت و کلیت اینا فلسفه با این تعریف میشه. بعد خب پس قضایای عقیده همونه، پس اگه قضیه اگه وجود ذهنی نباشه
وقتیش قضیه ضرورت و کلیت
نداره. خب
که ما هیوم اینو تزرزه شد
با هیوم متزلزل شد؟
نه هیوم کلن بنیان و نه با دکارت متزلزل شد،
با دکارت متزلزل شد،
با دکارت متزلزل شد بود تا اینکه هیوم کلن که کانت اومد که دوباره اصلا این ضرورت کلیه تو چشمی
وجود داره. یعنی پس حالا خانم شورجه وقتی که کانت میپرسه قضایای تألیفی پیشینی چگونه ممکن است، چرا دوباره میپرسه در حالی که قبلا جوابش دادن؟ بله یعنی امور متباین چطوری میتونن اصلا با هم مطابق بشن؟ امور متباین یعنی اموری میتونن با هم مطابق بشن که از یه قماش باشن، قماششون یک چیز باشه، مثل خود غذا. مثلا این غذایی که انسان مصرف میکنه این بیرونه از وجود انسان، ولی چطور میشه این قابل جذب و هضم میشه؟ میاد مبدل میشه در بدن، به اموری مبدل میشه، به چیزهایی مبدل میشه که این قابل جذبه. والا هیچ ماده غذایی به خودی خود بدون اینکه تبدیل بشه قابل جذب در بدن نیست. یعنی دو تا امر باید با هم مشابه بشن که بتونن همدیگه رو جذب کنن، یعنی با هم هضم بشن در هم. خب حالا وقتی امتداد کلن با کوژیتو تباین به ذات دارن، بنابراین مطابقت خود به خود به خطر میفته. یعنی مطابقت به این سرعت انکار نمیکنه دکارت، ولی دیگه حالا هست که دیگه یه جوریه دیگه، به اون به اون صراحتی که قبلا بوده نیست. علیه اون حالت نومنال را از بین برد. بنابراین مجددا کانت بله یعنی باید ببینیم حالا که وجود ذهنی دیگه نداریم، حالا که وجود ذهنی رفت، لبطلت الحقیقیه. خب اگه حقیقیه رفت که خب پس همه چی رفت، حالا دوباره چطوری میشه حقیقیه باشه بدون وجود ذهنی؟ این میشه پرسش جد. بنابراین عظمت فیلسوفان در این نیست که یه حرفی زدن که هیچکی در تاریخ فلسفه نگفته، یعنی چیزی نیست، وجود نداره. عظمت فیلسوفان در اینه که میتوانن پرسش های فلسفی را از نو طرح کنن، یعنی بتوانن به لحاظ تاریخی یک پرسشی را که از اساس فلسفیه دو مرتبه تجدید کنن. عظمت فیلسوفان در تجدید پرسش فلسفیه، نه اینکه پرسش فلسفی را از نو ابداع کنن. نمیگن فلسفه تا به حال اینجور بوده، حالا از این به بعد فلسفه اینه که من میگم، یعنی گسست در فلسفه وجود نداره. فلسفه یه امر گسسته نیست، فلسفه یه امر واحد تاریخیه. تمام فیلسوفان در یه رنج در فلسفه قرار دارن و الا بیرونن از این کاروان میرن بیرون. عظمت فیلسوف در اینه که بتواند یه سوال رو در شرایط تاریخی خودش، در شرایط تاریخی خودش به درستی همون سوال فلسفی رو بتونه از نو بپرسه. وقتی از نو پرسید، اون وقت باب تازه‌ای در اندیشه باز میشه. بنابراین فلسفه در ذات خودش امر تاریخیه، فلسفه هویت تاریخی داره. اگر در فلسفه های امروز وجود داره که هیچ کاری با امر تاریخی ندارن، اینها غفلت از امر تاریخی دارن. اینا متوجه نیستن که فلسفه در ذات خودش هویت تاریخی داره. یعنی نمیشه از عمل پرسید، از اراده پرسید، از شناخت پرسید، نمیشه از زبان پرسید، نمیشه از چیز دیگری پرسید مگر در نسبت تاریخی. چون اینها اگر میپرسند و بهش جواب میدن، به خاطر غفلت از اون حیث تاریخیه. خب غفلت میکنن از حیث، یعنی متوجه نیستن که با یه حیث تاریخی باید اینا پرسیده بشه. پس در واقع فلسفه اصلش اینه که ما باید همه پرسش های فلسفی را در ضمن تاریخی بودن اون پرسش بفهمیم. مسائل تجدید میشه، ولی مسئله زبان از کراتیلوس افلاطون مطرح بوده. در کراتیلوس افلاطونه که زبان مطرح میشه به طور مسئله فلسفی، منتها 2500 سال پیش که مطرح شده، بازم امروز در کریپکی مطرحه. بنابراین باز پرسش فلسفی باید تجدید بشه. مهم اینه که فلسفه را اینجور، پس ما تاریخ فلسفه که میخونیم، نه اینکه تاریخ فلسفه میخونیم، بلکه باید فلسفه را چجوری بخونیم؟ تاریخی بخونیم، نه تاریخ فلسفه. تاریخ فلسفه یعنی یه مش اموری را از موزه ها در بیاریم، بریم مشاهده موزه کنیم. یعنی اون اینا گفت، اون اینا گفت، خدا رحمتش کنه یکی پیدا شد ارسطو رحمت الله علیه، یکی پیدا شد فارابی رحمت الله علیه، اینا رو گفته بودن. اینا قصه و قصص و تاریخ و افسانه و اینا نیست. آنچه که خواجه نصیر و فارابی گفتن همین امروز دوباره قابل طرحه، منتها به نحو تازه ای قابل طرحه. اگر شما بتونید اونا رو به نحو تازه طرح بکنید، اهل فلسفه. اگر نتونید تازه طرح بکنید، خب ما همون تاریخ فلسفه رو میخونیم. خب طوری اینا رو یاد میگیرید لازم، مثلا ذهنی، هی آشنا میشیم کیا چی گفتن. خوبه اینا که آدم بدونه که چه کسانی چه چیزایی گفتن، خوبه، ولی اینا فلسفه نیست. بنابراین کانت میگه فلسفه آموختن اندیشه ها نیست، بلکه آموختن اندیشیدن است. فلسفه آموختن اندیشه ها نیست. اما تا بخواید آموختن اندیشیدن بکنی، باید تمام تاریخ فلسفه را بدونی تا بتونی فکر کنی، ولی نمیتونی فکر کنی چون نمیدونی اینا را گفتن یا نگفتن. همطوری مثل قارچ نمیتونه فلسفه رویده بشه به چیز جدیدی، همطور از آستینش یه دفعه شعبده کنه و فلسفه در بیاره، این امکان پذیر نیست. حالا کانت اینو میپرسه کانت میپرسه قضایای تالیفی متقدم چگونه ممکن است. خب حالا بچه ها این گفتیم متقدم، تقدمشو گفتیم، تقدم گفتیم که مقصودش از متقدم و تقدم چجور تقدمیه؟ تقدم ذاتی یا تقدم به تجاهل. اما داریم یه چگونه ممکن است قضایای تألیفی متقدم چگونه ممکن است امکان اینجا چجور امکانی مورد نظره های شهرابی این چه امکانیه؟ چگونه ممکن است؟ امکان رو از کجا گفتیم؟ چند جور امکان داریم؟ مثلا امکان عام داریم، امکان خاص داریم که امکان ذاتیه، امکان اخص داریم، این امکان وقوعیه نه امکان ذاتی. صحبت از امکان ذاتی نمی کنه، امکان ذاتی در رتبه عقل هست، چجوری میتونه در وقوع پیدا کنه؟ امکان وقوعی یعنی نشون بدیم چه عواملی میتونه سبب وقوعش بشه، این صحبت از امکانش. خب حالا یه حرفایی میزنه برای اینکه وارد بحثش بشیم، یعنی الان ما سوال کانت را متوجه شدیم، فلسفه کانت را میدونیم که در باره چی میخواد بحث کنه یا چم نداریم و میدونیم که میخواد در باره چی بحث کنه. حالا باید دونیم در باره چجوری بحث میکنه. در تمهیدات در بخش 13 در ملاحظه دوم، ایدئالیسم عبارت است از، یه توضیح درباره ایدئالیسم میده و میخواد بگه من با بارکلی متفاوتم، من بارکلی رو قبول ندارم. ایدئالیسم عبارت است از قول به این که جز موجودات متفکر، یعنی جز کوژیتو، هیچ موجودی نیست، فقط اندیشه است. اس پرکیپی، وجود همون ادراک، پس وجود غیر ادراک، وجود غیر ادراک نداره. و اشیاء دیگری که ما آنها را به زعم خود به شهود ادراک می‌کنیم، فقط تمثلاتی در موجودات متفکرم، یعنی امور فقط تمثلن. شما بگید هیوم، بفرمایید بارکلی، یعنی موجودات فقط تمثلن، چیز دیگری نیست. یعنی ما به ازای این تمثلات یه چیز اون بیرون وجود نداره، ما به ازای نداره، یعنی تطابقی در کار نیست، نه تعددی هست نه تطابقی. پس ایدئالیسم منکر تعدد و منکر تطابقه، میگه هیچ موجودی نیست و اشیاء، ببینید دقت کنید به کلام، ببینید فیلسوف وقتی یه جمله میگه این جمله چقدر دقیقه. ایدئالیسم عبارت است از قول به این که جز موجودات متفکر هیچ موجودی نیست، پس فقط اندیشه است. اشیاء دیگری که ما آنها را به زعم خود به شهود ادراک می‌کنی، فقط تمثلاتی در موجودات متفکرند، بنابراین تعدد عوالم نیست و در واقع هیچ چیزی مطابق آنها یا مطابق آنها در خارج وجود ندارد، پس مطابقت هم من برخلاف من ایدئالیست نیست، یعنی از اینجا خطشو از بارکلی و هیوم جدا من دارم. میگویم که اشیا به عنوان متعلقات حواس ما که در خارج از ما واقع شده اند به ما داده شده اند. پس ادراکات به ما داده شده اند، گیون، اینا گیون هم کانت رو مفهوم گیون تأکید داده شدن، یعنی اینا از ما نیستن. لیکن ما از اینکه آنها واقعا و به خودی خود چه هستند هیچ نمیدانیم. ما از اینکه اینها چیان هیچ نمیدانیم. یعنی یه چیزایی هستن، یه واقعیتی هست که این واقعیت در خوده، واقعیت در خود فی نفسه. این itself on which دارمونی در خود، به عبارت فلسفه اسلامی نفس الامر، یه واقعیتی هست که نفس الامر در خوده. میگه این واقعیت که نفس الامر بر ما پوشیده است انکار نمی کنه. مثل هیوم انکار نمی کنه که هیچی غیر از تمثلات ما نیست. میگه یه واقعیتی هست، اما این واقع این که آنها واقعا به خودی خود، یعنی فی حد انفسهم، خودی خود چیستن هیچ نمیدونیم. ما فقط ظهورهای آن، یعنی تمثلاتی را که از تأثیر آنها بر حواس ما پدید می آید می شناسیم. ما فقط ظهور آنها را می شناسیم. پس یه واقعیت داریم، یه ظهور واقعیت، که این ظهور واقعیت یعنی همون تمثل. این تمثل ناشی از اثر واقعیت بر حس ماست، یعنی واقعیت یه اثری رو حس ما داره. این اثر اسمش از ظهور، اپیرنس، آنشون، ظهور. به نتیجه من به راستی از آن دارم که در خارج از ما، به نتیجه من به راستی از آن دارم که خارج از ما اجسامی هستند. یه اجسام، یعنی واقعیت، یه واقعیتی خارج از ما هستند. یعنی اشیایی هستند که ما هرچند نمیدانیم که در نفس الامر چه هستن. واقعیت هستن که ما نمیدانیم چه هستن. آنها را از طریق تمثلاتی که از تأثیر آنها بر حساسیت ما حاصل میشود میشناسیم. یعنی اینا یه چیزن، اینا یه چیز، نه یه چیز، نه یه چیز. پس اینا وجود ذهنی اینا هستن یا نیستن؟ میگه ما نمیدونیم اینا چیه، چون نمیدونیم اینا چیه، پس اینا معرف اینها نیستن. چون اگه اینا معرف اینا بودن خب ما اینا رو داریم، میدونستیم اینا چیه. میگه اینا یه چیزایی هستن، اشیایی هستن بیرون ما، یه ظهوراتی هم دارن بر ادراک ما، اما ما نمیدونیم واقعا در حق واقع اینا چیه. ما فقط میدونیم این به این اشکال مختلف، یکی به شکل انسان، یکی به شکل برگ، یکی درخت، چوب، بر ما ظاهر میشه، اشیا ظاهر میشه. خب و همین ها و همین تمثلات را و همین تمثلات را اجسام می نامیم. میگه ما به اینا به همینا میگیم اجسام. این خیلی جمله مهمی، میگه من به همین ادراکات خودم میگم اجسام. یه اجسامی داریم بیرون، یه اجسامی داریم که بر ما ظاهر میشه. نمیگه اینا ادراکاتی هستن که اینا رو نمودار میکنن، میگه اینا اجسام هستن. پس کانت داره تقسیم میکنه موجود را، همه الان داره تقسیم میکنه، میگه موجود دو جوره، موجود در خود یا موجود نفس الامری، موجود برای ما. از آن حیث که بر ما ظاهر می شود. موجود دو موجوده. خواجه نصیر گفته بود چی؟ گفته بود موجود دو موجوده، موجود خارجی آنچه که در نفس الامره و موجود ذهنی. خواجه نصیر به این میگفت موجود ذهنی، اما کانت بهش میگه موجود برای ما. پس دیگه موجود ذهنی موجود ذهنی نیست. پس باز تقسیم وجوده. پس موجود داره، ببین تو بیان خود کن، پس یه اجسامی هستن بیرون ما، یه چیزایی هستن بر ما ظاهر میشن، ما به اینا میگیم اجسام، به اینا میگیم اجسام. پس اینا چی؟ به ما ربطی نداره، اینا بیرونه، اینا بیرون ماست. ما با اونایی که سر و کار داریم با اجسام خودمونه، نه با اون اجسامی که بیرون ماند. ما با اینا سر و کار نداریم، چون اینا که اجسام ما هستن مطابق با اینا که اجسام بیرون هستن نیستن. بنابراین مطابقت در کار نیست. اما چی در کار هنوز؟ چی؟ گفتیم کانت تعدد هست. کانت منکر تعدد نیست، تعدد هست اما تطابق نیست. خب حالا اینجا دشوار میشه دیگه. پس ما باید بتوانیم برای این موجودی که الان برا ماست، اسمش از موجود برای ما، بتوانیم شرایط چی رو تامین کنیم؟ ضرورت رو. یعنی ما باید برای این یه فکری بکنیم. اونا لازم نبود برای این فکر کنن، چون گفتن این با این مطابقه. خب این که خود ضروری و کلیه دیگه، فی حد نفسه است. پس هر کی با این مطابق باشه خود به خود ضروری و کلی میشه. ببین الان دشواری کنن کانت با چه مشکلی الان رو بود. بر تمایز نداره؟
تمایز چون
که بشه یعنی میگه که چرا قائل یه چیزی اون بیرونه؟ و میگه اگه این تمایز رو قبول نکنیم این حرف همش باطله. یعنی اگه تمایز رو قبول نکنیم، اگه تمایز رو قبول نکنیم، این سیستم که داره به کار میفته، یعنی سیستم شناخت که داره به کار میفته، چطوری به کار میفته؟ یعنی چرا ما چشممون رو باز میکنیم جهان رو میبینیم، وقتی میبندیم نمیبینیم، باز میکنیم و میبینیم؟ این آیا خود ما هستیم که اینو درست میکنیم؟ یعنی این تصاویر، این تمثلات از خود ما ناشی میشه؟
باشیم دیگه نه این داده
بله متا خدا میده دیگه، خدا میده. پس یکی از بیرون میده، یعنی به هر حال نه میدید یه منشأی میخواد. شما اگه قائل به اون منشأ باشید، وقت این توجیه داره که این دستگاه شناخ چجوری به کار میفته. این آسیابه، این آسیاب گندم میخواد که این به کار بیفته، شروع کنه به خورد کردن. کانت میپرسه این اگه این گندم رو ندی به آسیاب، یعنی اگه گیون نباشه، یه گیونی نباشه، این چجوری کار میکنه؟ و گیون دست ما نیست، یعنی گیون باید از این جای بیرون بیاد. بارکلی به اون میگه خدا، میگه خدا اینا را ادراک در ما ایجاد میکنه. کانت میگه واقعیت، حالا اسمش رو بزنم واقعیت، یه واقعیتی که ما نمیدونیم چیه، اون اینپوت میده به ما. اینپوت که میده، سیستم شروع میکنه به کار. میگه شما بدون این اینپوت نمیتونید سیستم رو به حرکت در بیارید. توجیه نداره سیستم چجوری راه میفته. پس باید قائل بشیم که حتما امری بیرون سیستم رو تحریک میکنه. خب واقعا اگه نباشه، وقت هرچی از رویاست دیگه، خواب و خیاله. ما با یه خواب و خیال سر و کار داریم دیگه. منتها اون چه که مهم کانت براش این وجوده، میگه این هست، اگه این نباشه این نیست، اما این از این حکایت نمی کنه. پس این که هست خیلی خیلی ارجمند وجودش، خیلی شما خوبی که هستی، چون اگه نبودی اصلا این سیستم ما به کار نمی افتاد. منتها خیلی متشکریم تو همینجا، یعنی شما وقتی اثر گذاشتی، اثر که گذاشتی این میشه، حالا که اثر گذاشتی این میشه، فعلا ما با این سر کار داریم. یعنی همه حرف ما اینجا اینه، یعنی دیگه ما به این ارتباط کاری نداریم. به این میگه شیء برانی. پس توجه میفرمایید، کانت دوباره موجود را به دو قسم تقسیم کرد، موجود نفس الامری، موجود برای ما. میگه من به اینا میگم اجسام، منتها اینا کدوم اجسامی هستن؟ اینا اجسامی هستن که بر ما ظاهر میشنن. پس جسم دو جسمه، جسم از اون حیث که فی حد ذاته، جسم از اون حیث که بر ما ظاهر می شود، چه دو جسم یا دو جور می شود. خب ولی کانت اینجا گفته تعدد عوالم و گفته مطابقت نیست. میشه از کانت پرسید که چرا مطابقت نیست؟ چرا شما میگه یه اجسامی هستن بیرون، بیرون از حوزه و دایره ادراک ما، یه اجسام هم اصلا بر ما و این غیر از اینه؟ چرا غیر از اینه؟ شما که کانتی چرا وجود ذهنی رو قبول نداری؟ میگه قبول ندارم. میگه چرا قبول ندارم؟ اینا تنها جایی که بحث میکنه اینجاست، در یه نقطه کلن در فلسفه کانت بحث میشه که چرا نه. انکار مطابقت میکنه به دلیل فلسفی، میگه نمیشه اصلا، ما نمیتونیم ادراک مطابق با واقع داشته باشیم. چرا؟ در بخش 14 علوم طبیعی محض چگونه ممکن است، در این بخش از تمهیدات، فقط در این بخش از تمهیدات این استدلال را میکنه، در هیچ جای کریتیک همچی استدلالی نه. میگه طبیعت وجود اشیاء است از حیث تعین آن وجود بر حسب قوانین خود. ببینید عباراتش چقدر فلسفی و دقیقه، یعنی مثل که مثلا توماس داره مینویسه. گفتم بهتون که میگه فلسفه یعنی اسکولاستیک، و فلسفه یعنی مدرسی. فلسفه باید به نحو مدرسی طرح بشه، یعنی باید با دقت نظر خوش و بدون مثلا حاشیه باید مطرح بشه. این عبارت طبیعت وجود اشیاء است از آن حیث، حیث این فلسفه با حیث سر و کار داره. اگه حیثیت رو بگیری فلسفه میشه بی حیثیت، یعنی فلسفه سو حیثیت از این حیث، از آن حیث، همش حیث. طبیعت وجود اشیاء از حیث تعین آن وجود بر حسب قوانین کلی. بچه ها وقتی میگه طبیعت یعنی وجودی از اشیا که معروض قوانین کلی و ضروری هم، پس طبیعت برای کانت یعنی قوانین کلی و ضروری. تام به این تام معنی دیگه نداره. اگر مراد از طبیعت، حالا اگر مراد از طبیعت وجود نفس الامر اشیاء باشد، اگر ما میگیم طبیعت و مقصودمون نفس الامر اشیاست، ما هرگز نه مقدم بر تجربه میتوانستیم آن را بشناسیم نه مؤخر از تجربه. پس داره ادعای اصلی فلسفی خودش را اینجا مطرح. شناخت نفس الامر محاله از نظر کانت. چرا؟ میگه ما نمیتوانیم نفس الامر را مؤخر، نمیتوانیم مقدم، نه مقدم بر تجربه نه مؤخر از تجربه، نمیتونیم بشناسیم. چرا؟ زیرا چگونه میتوان آنچه را که به نفس الامر اشیا تعلق دارد شناخت؟ ما چطور میتوانیم اون چیزی را که این شی در خودشه، شی در خودشه یعنی چه؟ شی در خودشه مقصود از شی در خودش یعنی نفی اضافه. شی از اون حیث که نفیه، نفی چی؟ نفی هر جور اضافه، هر جور نسبت. ما چطوری میتونیم یه شیعی را در اون حالتی بشناسیم که هیچ نسبتی نداره در خودشه؟ چرا؟ چون وقتی ما میخوایم یه شیعی را بشناسیم یعنی باید با او چه چیز برقرار کنیم؟ نسبت برقرار کنیم، اضافه، یعنی اون باید برای ما باشه، ما باید نسبتی با او به عنوان نسبت شناسنده برقرار کنیم. ابن سینا وقتی بحث شناخت رو مطرح میکنه میگه شناخت فرع بر اضافه است، شناخت فرع بر اضافه است، یعنی ما باید نسبت به این شی اضافه پیدا کنیم. بعد میگه این اضافه، اضافه وضعیت از نظر ابن سینا، اضافه ما به اشیا اضافه وضعیت، مقصودش اینه که تا این شی جلوی ما قرار نگیره، تا در برابر ما قرار نگیره، تا به چشم ما نیاد، تا طوری نشه که ما حسش نتونیم بکنیم، نمیتونیم بشناسیمش. اگر یه شیعی باشه فرسنگ ها از ما فاصله داشته باشه که اصلا نوری از او به چشم ما نیاد و اصلا ما هیچ لمسش هم نتونیم بکنیم، هیچ چیزی ازش نتونیم بشنویم یا امثال اینا، نمیتونیم او رو بشناسیم. پس ابن سینا میگه شیء بدون اضافه بر ما امکان شناخت نداره. حالا کانت میگه اگر یه شیء رو در نظر بگیریم صرفاً در ذات خودش، همون که در ذات خودشه، نمیتونیم بشناسیمش، چون به محضی که بخوایم بشناسیمش باید به اون اضافه ای پیدا کنیم. پس ما شی را در ظرف اضافه، یعنی مشروط بر این اضافه، در ظرف اضافه به اون شی میشناسیم. پس وقتی پای اضافه و نسبت برقرار شد، دیگه شی از حالت اون چیزی که در خودش در میاد در اضافه واقع میشه. پس شی رو از حیث اضافه داریم میشناسیم، نه اون چیزی که در خودشه. حرف کنید. پس اون شی از اون حیث که خودشه قابل شناخت نیست، چون اونجا اضافه‌ای نداره. استدلالشون چیه؟ خیلی متینه، خیلی استدلال عالیه. این استدلال فوق العاده است. و چطور شی میتونه بی اضافه بر ما ظهور کنه؟ اون که میگه نامشروط ها، یعنی بی اضافه. میگه شی وقتی اضافه نداره یعنی قید نداره، یعنی حیث نداره، قید نداره، حیث نداره، شرط نداره. بنابراین وقتی شی را فی حد ذات لحاظ کردی میشه مطلق، در حالی که به محض اینکه در نسبت ما واقع شد میگه مقید. حکم شی از اون حیث که مطلقه با حکم شی از اون حیث که مقیده متفاوته. پس شی از حیثش در نسبت ما متفاوت حکمش با شی از اون حیث که در خودشه. یعنی به محض که میخوای دربارش حرف بزنی، به محضی که روی کرد پیدا میکنی بهش، اصلا دیگه اون نیست. یعنی شما به محضی که روی کردی و اشیا پیدا میکنی، بعد این میشه حسر، بعد این میاد میشه حسر. یعنی شما تو التفات به اشیا نکنی، شی نیست. مثلا شی منهای التفات شی نیست. این ریشه اینجاست. پس کانت میگه این امر فی حد ذاته شی بر خودش شناخته نمیشه. صدر المتعلقین میگه وجود از آن حیث که وجوده منقلبه به ذهن نمیشه. یه وجود خارجی از اون حیث که وجود خارجیه منقلبه به ذهن نمیشه. یعنی وجود خارجی چون خارجیه نمیتونه به ذهن بیاد، چون اگه به ذهن بیاد دیگه خارجی نیست. استدلال ملا صدر و کانت شبیه هم. اونجایی که ملا صدرا میگه نمیشود انقلاب، شی نمیتونه منقلب به ذهن بشه، میخواد بگه اون چیزی که در ذات خودشه نمیتونه منقلب به ذهن بشه، اون وقت چیز دیگه میشه. اون چیزی که در ذات خودشه نمیتونه برای ما بشه از حیث اضافه. یعنی صدر المتعلقین با کانت در این مسئله مشترکن که وجود خارجی از حیث خارجیت منقلب به ذهن نمیتونه بشه. خب حالا منقلب به ذهن نمیشه، نکته با میگه ممکنه ما از شی مقدم بر تجربه شهود داشته باشیم. شهود مقدم بر تجربه. میگه آمدیم ما از شیء خارجی به نحو ما تقدم یه شهودی داریم. خب این ما تقدم و این تقدم دیگه تقدم زمانیه. ما نسبت به شیء قبلا خداوند به هر نحوی در ذهن ما شهودی داده از این. خب این میشه حرف راسیونالیستی. یعنی میگه همونا میگفتن ما اشیا را چجوری دریافت میکنیم؟ با چی؟ با ایده. ایده چیه ذاتن؟ شهود عقلی. پس ایده شهود عقلیه. کانت میگه ممکنه کسی بگه شهود عقلی، یعنی اینجا با راسیونالیزم مواجهه. یعنی گفتم شهود عقلی، پس این شهود مقدم بر تجربه است. یعنی ما خداوند از قبل شهود عالم رو به ما داده، یعنی ما در ذهن کوجیتو و امتداد خدا جهان رو به نحو پیشینی داریم میشنیم. پس کانت میگه شما داری قائل میشی به شهود بیمشهود، یعنی شهود مقدم بر تجربه دیگه، یعنی بعد مشهودش پیدا میشه. شهود بیمشهود. خب اگه شهود بیمشهود باشه، یعنی شهودی باشه که به ما داده، این میشه الهام. این دیگه در حوزه الهاماته، یعنی بفرمایید از فلسفه بیرون. یعنی ما تو فلسفه درباره شهود بیمشهود نمیتونیم حرف بزنیم، اینا الهامات. تصریح میکنه که الهام، و فلسفه کاری با الهام نداره، یعنی خداوند از قبل الهام کرده. اینا دیگه حرف فلسفی نیست. فلسفه اونه که شما بتونی این را موجه کنی. وقتی گفتی الهامه، الهام قابل موجه کردن نیست. الهام که موجه نمیشه که، الهام که چیز نداره، شرط نداره که ما یه کارایی میکنیم که ملهم واقع شیم. مثلا یه تمرین بکنیم ببینیم پیغمبر میتونیم بشیم. مگه میشه با تمرین؟ مگه کسی با تمرین پیغمبر شده در جهان؟ پس الله و علما حیث و یجعل رسالته، خودش میدونه رسالتش رو کجا قرار بده. مگه با تمرین کسی پیغمبر شده؟ پس الهام قابل توجیه عقلی نیست، بنابراین از فلسفه بیرونه. پس شهود مقدم بر تجربه نداریم، پس اینم رد میشه. خود نفس الامرم که لقائل نن یقول، اگه مولا صدرا بود گفت علم حضوری، میگفت ما به اشیا علم حضوری داریم. علم حضوری نسبت به اشیا یعنی اتصال وجودی، اتصال وجودی، اتصال. کانت اینو قبول نرفت، کانت زیر بار علم حضوری نرفت، کانت علم حضوری رو نمیپذیرد. همه چیز از حصول شروع میشه، همه چیز ادراک، شهود و مفهوم. علم حضوری رو قبول نداره. وقت بعدها فیلسوفای میان میگن که نمیشه آخه، یه چیزی باید پیشتر باشه، نمیشه دیلتای پیدا میشه، میگه تجربه زیسته حسل پیدا میشه، میگه زیست جهان. مگه میشه بدون زیست، مگه میشه بدون زیست فهم کرد؟ همه فهم ما در ظرف زیست. برای کانت اینا مطرح نیست. کانت از بسمه تعالی شناخت شروع میشه. ما مقدم بر اینا برای کانت مطرح نیست، بعدن مطرح میشه. بعدن فیلسوفای بعدی میان میگن نمیشه از اینجا شروع کرد. اپریوری شما، پیشینی آقای کانت، پیشینی شما کافی نیست، باید از اینم پیشینی تر، باید از اونم پیشینی. کانت اینجا، کانت این نمیپذیره. بنابراین علم حضوری نمیپذیره، اتصال وجودی نمیپذیره. حالا که نمیپذیره، پس نفس الامر اشیا یک منقلب به ذهن نمیشه، دو شهود ما قبل تجربی نسبت بهش نمیشه داشت. کانت میگه خب اگر این شهود به ما داده شده باشه، شهود به ما داده شده باشه، یعنی ما به نحو مقدم بر تجربه این شهود به هر حال به نحوی به ما داده شده باشه، باز در این صورت این مقدم بر تجربه نیست، به خاطر اینکه گیره نیست. هر چیزی که به ما داده میشه اگر به ما داده بشه، این غیر از اون الهام و به ما داده نشده، از اول در ما هست، وقت میگه به ما داده بشه، میگه اگر داده بشه که دیگه باز نمیگه مقدمه بر تجربه، امری که گیونه مؤخره، پس نه از اول هست، نه به ما داده میشه، نه به نام علم حضوری امکان پذیره، نه نفس الامر منقلب به اشیا میشه. پس این چهار شق نشون میده که علم مقدم بر تجربه نسبت به نفس الامر اشیا نداره. کس که میخواد کانت رو رد کنه باید اینا رو رد کنه، یعنی اگه بتونه اینا رو رد کنه کانت رو میتونه رد کنه، والا هر جای دیگه کانت رو وارد بشه بخواد کانت رو رد کنی نمیشه. اینجا نقطه اصل، اینجا داره میگه علم به نفس الامر ممکن نیست، یعنی تمام تاریخ فلسفه رو یه جا نفی داره میکنه. تمام تاریخ فلسفه اشتباهشون اینه که فکر میکردن علم به نفس الامر اشیا ممکنه، میشه، حالا ما میگیم نمیشه. توجه فرمودید داره چیکار میکنه؟ این قضایا قضایای تالیفی مقدمه برسه. میگه حالا بفرمایید اگه مقدمه بر تجربه مقصودمون قضایای تحلیلی باشه، آخه مقدمه بر تجربه فقط تحلیلی نیست که، تحلیلی هم هست، اگه تحلیلی باشه چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ تحلیلی باشه خانم آفید یعنی حکم تحلیلی اگه بشه چی میشه؟ میشه ما نسبت به عالم حکم تحلیلی داشته باشیم؟ علم نداریم آفرین، علم نیست که، حکم تحلیلی که علم نیست، حکم تحلیلی باید تحلیل مفهومه. ما نسبت به یه امری که واقعیت داره که بخوایم علم پیدا کنیم میشه تحلیفی، تحلیلی فقط مفهوم رو تحلیل میکنه. پس تحلیلی که از دور خارجه، تحلیفی هم به این دلایل امکان پذیر. خب حالا اگر ما بیاییم علم مؤخره از تجربه داشته باشیم نسبت به چی؟ نسبت به نفس الامر. آیا ما میتونیم علم مؤخر از تجربه نسبت به نفس الامر داشته باشیم؟ وقت لازمه که، لازمه که ضرورت تجربه، تجربه به دست بیاد، که اونم هیوم گفته ضرورت کلیت تجربه به دست نمیاد. پس ما نسبت به نفس الامر اشیا مؤخر از تجربه هم علم پیدا نمی کن. پس یه جا کانت کلن علم واقعی نسبت به نفس الامر را انکار میکنه. پس آن چیزی که برای ما میمونه شیء از اون حیث که بر ما ظاهر میشه، چون علم مؤخر از تجربه یعنی که علمی که ما با تجربه بریم سراغ اشیا، یعنی اشیا رو تجربه کنیم. اشیا رو که بخوایم تجربه کنیم گفت اولش که طبیعت وجود اشیاست از حیث تعین آن وجود بر حسب قوانین ضروره کلی. پس ما باید بتوانیم نفس الامر اشیا رو از طریق تجربه به نحو کلی و ضروری به دست بیاریم تا اسمش رو بتونیم بذاریم طبیعت، ما بتونیم بگیم ما علم طبیعت داریم. خب میتونیم؟ آیا تجربه از اون حس که تجربه است مفید کلیت و ضرورت میتونه باشه؟ نمیتونه. یه این مال قبل کانت دیگه، یعنی تا هیوم این لطمه خورده. مؤخر از تجربه هم داشتن چنین شناختی از طبیعت نفس الامر اشیا من حیث یحیی برای من ناممکن است، زیرا اگر قرار باشد من قوانین حاکم بر وجود اشیا را از تجربه بیاموزم لازم است که این قوانین از آن حیث که به اشیا در نفس الامر مربوط است با قطع نظر از تجربه من نیز به ضروره حاکم بر آنها باشد، و هرگز این نیست که باید به ضروره چنین باشد، لذا تجربه هرگز نمیتواند طبیعت نفس الامر اشیا را به ما بیاموزد، چون این در تجربه امکان پذیر نیست. این لب استدلال کانت در نفی آگاهی ما. حالا چیکار کنیم؟ حالا بفرمایید چیکار کنیم؟ شما جای کانت، شما بفرمایید جای کانت. ببینید با چه معضلی روبرو میشید. حالا میگه انقلاب لازمه، انقلاب. میگه فقط با یه انقلاب ممکنه، با یه انقلاب ممکنه چنین توفیقی به دست بیاریم که بتونیم بار دیگر به گمشده فلسفه یعنی ضرورت و کلیت دست بیاریم. که باید انقلاب کرد. اینا در مقدمه در ریفیس دوم، پیش گفتار دوم در ویراست دوم کریتیک میگه. Hither to it has been assumed that all our knowledge must conform to objects. تا کنون، تا اینجا، تا اینجا، تا کنون فرض شده است، فرض این بوده است. تا کنون یعنی تا کنون فلسفه، تا کنون بگه از افلاطون تا فرض این بوده است که our knowledge must conform to objects، یعنی شناخت ما مطابقت کند بر اشیا. یه چیز ما از اول با شما ترک کردیم، مطابقت، گفتیم فلسفه با اینه، با این کار داره و با مطابقته که ضرورت به دست میاد، کلیت به دست میاد، همه مسائل با این به دست میاد. ببینیم کانت رسیده درست اصل مطلب. تا کنون فرض بر این بوده است که ذهن ما باید بر اشیا مطابقت کند. But all attempts to extend our knowledge of objects by establishing something in regard to them a priori by means of concepts have on this assumption ended failure. اما تمام مساعی بشر برای آن که از این طریق بتواند به نحو اپریوری، خب اپریوری یعنی چی الان؟ تا کانت میگه اپریوری یعنی چی؟ ضرورت و کلیات، اپریوری ضرورت و کلیات، که بتواند به نحو پیشینی یعنی ضرورت به چنین مطلبی دست پیدا کند، ended in failure، منجر به شکست شده. خب we must therefore make trial whether we may not have more success in the tasks of metaphysics if we suppose that objects must conform to our knowledge. پس آیا اکنون نمی طلبد که بیازماییم که آیا بهتر نیست که اشیا بر شناخت ما منطبق شود؟ تا کنون فرض این بود که ذهن ما بر اشیا منطبق بشه، منجر به شکست. حالا یه فرض دیگه میکنم. فرض کنیم که اشیا باید بر شناخت ما منطبق بشن. جلال خالق میگه اشیا بر شناخت ما منطبق. هولناک این حرف، خیلی هولناک. اشیا بر من منطبق میشن، یعنی من به اشیا بگم تو چی باشی، من به درخت میگم تو درخت باش، من بر او تعیین میکنم که تو ماهیتت چی باشه، اون باید به من تطبیق بکنه، نه اینکه علم من به او مطابقت کنه. میگه حالا آیا بهتر نیست این کارو بکنی؟ یعنی کلا میخواد وارونه کنه قضایا رو، همه میخواد وارونه کنه، زیر و زبر کنه، واژگون کنه تاریخ فلسفه، زده زیر میز کف میزنه، زیر میز میگه اصلا از بی خود بمیدن چیز دیگه بمیدن. خب آیا اگر این کارو بکنیم متافیزیک موفق تر نیست؟ This would agree better with what is desired, namely that it should be possible to have knowledge of objects a priori, determining something in regard to them prior to their being given. یعنی در این حالت باید ما ممکن باشد که بتوانیم به نحو پیشینی علم به اشیا داشته باشیم. پس این که میگیم اشیا بر علم ما مطابقت کنن، یعنی ما از پیش خودمون نسبت به اشیا علم پیدا کنیم و وقتی علم پیدا کردیم یعنی اونا بر ما مطابقت کنن، ما اونا نسبت کنیم. We should then be proceeding precisely on the lines of Copernicus primarily hypothesis. اکنون باید بریم سراغ کوپرنیک و بعد این انقلاب میشه انقلاب کوپرنیک. انقلاب یعنی کانت هست و انقلاب، کانت فیلسوف انقلاب، انقلاب کوپرنیکی. ولی انقلابش یه جور خواستی، یعنی تا این انقلاب کوپرنیکی فهمیده نشه، تا این نفهمیم این چی میگه، کوپرنیک یعنی چی، کوپرنیک چی کار است این وسط، اصلا کانتون نمیشه. اینا مبانی اصلیه. Failing of satisfactory proxies in explaining the movements of the heavenly bodies on the supposition that they are revolved round the spectator, he tried whether he might not have better success the made spectator to revolve and the stars to remain at rest. وقتی شکست خورد، وقتی مواجهه با ناکامی شد، کی؟ کوپرنیک. از این فرض که خورشید حرکت کنه، استارز اینا حرکت بکنن و اسپکتیتور این که مشاهده میکنه که رو زمینه، این ثابت میشه و اونا حرکت کنه. وقتی با این دید حل نمیشه، گفت اونا ثابت، این حرکت کنه، یعنی این شروع کنه و یعنی اشیا بر حسب موقعیت اسپکتیتور شناخته بشن، اشیا بر حسب مشاهده کننده شناخته بشن، نه اینکه اشیا ثابت باشن مشاهده کننده اونا رو مشاهده کنه، بلکه با تغییر وضع مشاهده کننده اشیا عوض بشن. وقتی اینطور شد، یعنی انقلاب کوپرنیکی شد و بنا شد همه چیز دور خورشید بچرخه، اون وقت دید که عجب چقدر مسائل راحت حل میشه. بله خانم زمانی، مسائل راحت تر حل میشه اگر این فرض بگیم برای کوپرنیک. شد انقلاب کوپرنیک. حالا ما تمام بحث کانت را متکی میکنیم بر انقلاب کوپرنیکی. انقلاب کوپرنیکی چیست؟ چی میگه کانت؟ حالا طرح مسئله رو فهمید، اصلا چی شد؟ یعنی این فلسفه کجا رسید؟ چی شد؟ چی گفت؟ کجا الان رسید؟ تو
وقت
کانت معرفت شناس نیست، چنانکه که کانت رو معرفت شناس میدونن و کانت رو متعلق به حوزه معرفت شناسی میدونن، از اساس کانت رو متوجه نشدن. کانت میگه اشیا دو اشیا هست، شی وجود، موجود، موجود دو موجود. یه موجود هست برای ما، یه موجود برای ما، اسمش میذاره جسم. که اینا اجسامند برای ما، از نظر کانت پدیدار یا ظهور، ظهور و پدیدار خود شیئه، شیئه، خود پدیدار در ذات خود شیئه. اینم که ناپدیدار شیئه، پس دو موجود داریم، یه موجود داریم ناپدیدار، ناپدیدار، یه موجود داریم پدیدار، یه موجود داریم پدیدار، یه موجود داریم ناپدیدار، دو موجودن. پس بحث کانت متمرکز بر موجوده، منتها موجود از آن حیث که متعلق شناخت قرار میگیره، نه از آن حیث که در خارج ماست. پس کانت متافیزیک بحث میکنه از افق اپیستمولوژیک، اپیستمولوژی بحث نمیکنه. اپیستمولوژی یعنی چی؟ اپیستمولوژی یعنی چی؟ شناخت شناسی یعنی چی؟ شناخت یعنی چی هست؟ موجود را حذف کن از عالم، بگو شناخت، شناخت یعنی چی؟ شناخت بی موجود، شناخت بی متعلق، شناخت بی رابطه، شناخت بی نسبت با حقیقت. بله زیاده از این چیزا بابه، اما شناخت بی ارتباط با حقیقت که شناخت نیست، معنی نداره. موجود را ترد کن، بذار کنار، فقط شناخت. شناخت چی دیگه؟ شناخت با موجوده، فلسفه با موجود سر و کار داره. اگر شناخت مطرحه در نسبت با موجوده، شناخت در نسبت با موجود. کانت یعنی متافیزیک تا زمان کانت یعنی احکام موجود به ما هو موجود. حالا کانت میگه فلسفه یعنی احکام موجود به ما هو متعلق شناخت، موجود به ما هو متعلق، یعنی بازم موجود مطرحه، اما از اون حیث که بر ما پدیدار میشه، موجود از آن حیث که بر ما پدیدار میشه. بنابراین از نظر کانت احکام موجود به ما هو موجود با احکام موجود به ما هو متعلق معرفت یکیه، دوتا نیست، فاصله رو برمیداریم. یعنی دیگه یه چیزی نداریم به نام شناخت، یه چیزی داشته باشیم به نام متافیزیک. متافیزیک و اپیستمولوژی با هم یک چیز میشن، متافیزیک همون اپیستمولوژیک میشه، نه اینکه اپیستمولوژی شد متافیزیک شد اپیستمولوژی، متافیزیک اپیستمولوژی نه، نشده. متافیزیک متافیزیکه، کانت همه بحثش موجوده، اما این موجود، موجود پدیداری، موجود که حالا پدیدار میشه. حالا برای اینکه این حرف، این حرف کانت رو بفهمیم، یعنی میخواد چی کار کنه، یه توضیحی من در باره سوژه و اوبجه این یعنی سابجکت در لاتین سوبجکتیوم، سوبجکتیوم لاتین، در یونانی هایپو کیمنون، در یونانی هایپو هایپو به معنای زیر، کیمنون قرار گرفتن، هایپو کیمنون در زیر قرار گرفته، بعد در لاتین سابستراتوم شده، از این هایپو کیمنون
to the substratum. بعد substratum شده subjectium. sub یا sub به معنی زیر، اینم یک از ریشه یا کره به معنای جهیدن، جهیدن سوب یا که در زیر جهیدن، در زیر قرار گرفتن. در مقابلش آبجکت یا آبیکتیوم، آبیکتیوم آب یعنی پیش رو. این یکتیوم هم از یاکره، پیش رو جهیدن، جهیدن پیش رو، در زیر جهیدن، پیش رو جهیدن. بعد این یونانی آمده به لاتین شده سبجکت. در قرون وسطا، در از فلسفه ارسطو میاد تا قرون وسطا، یعنی آن چیزی که در زیر اشیاءه، یعنی اون جوهری که هر چیزی روی او بنا میشه، اون سابجکت که بعد تو منطق میشه موضوع. یعنی همون سابستراتوم میشه سابجکت، سابستراتوم سابستنس به منزله جوهر، توی منطق سابجکت که همه محمولها به او مرتبط میشه. پس اونی که در زیر قرار میگیره، اونی که در زیر قرار میگیره میشه جوهر. جوهر اونه که اصالت داره، من اون که واقعاً واقعاً هست، و اعراض اونه که متکیه به جوهر. بعد در قرون وسطا که این مطرح میشه، آبیکتیوم به معنای آنچه که پیش رو میجهد، پیش رو جهنده، به منزله تصور. در قرون وسطا آبیکتیوم یعنی اون که پیش رو میجهه، یعنی تصور جعلی، مجعولات، مجعولات، اندیشه های جعلی، فکر کوه از طلا، آبیکت. دانس اسکاتس به معنی خاص به کار میبره. دانس اسکاتس وقتی میگه سابجکتیوم یا سابجکت به منزله جوهر اشیا، معقول اول، آبیکتیوم به منزله آن چیزی که حالا تصور عقلانی میشه، به منزله معقول ثانی. پس سوبژکتیوم معقول اول، آبیکتیوم معقول ثانی، اعتبارش میره بالاتر، یعنی از تصور جعلی خارج میشه، مبدل میشه به معقول ثانی اعتبار. پس در تمام طول تاریخ فلسفه سابجکت به منزله جوهر اشیاست، جواهر اشیا، و ابجکت به منزله تصور یا چیزی که در ذهن حاصل میشه، در اوجش معقول ثانی. میاد در دکارت یه تحول اول در دکارت. در دکارت سوبژکتیوم یا سابجکت منحصر میشه در کوژیتو. اینه از کوژیتو. سابجکت های دیگه که امتداد باشن، این سابجکت ها دیگه مستقل از انسان نیستن، بلکه اینا در نسبت با انسان مطرح میشن، یعنی برای کوژیتو نمودار میشن، برای کوژیتو ظاهر میشن. یعنی اصل میشه کوژیتو، یعنی سابجکت میشه کوژیتو، و اوبیکتیوم میشه وجود ذهنی برای کوژیتو، جنبه ذهنی بیم. پس به جای اینکه همه اشیا باشن سوبجکتیوم، حالا برای دکارت فقط کوژیتوه که سوبجکتیوم، یعنی انحصار پیدا. این میاد حالا وقتی کانت میگه سوبجکت یا سابجکت یا سوژه، یه منظورش جوهر نیست، منظورش منظور دکارتی نیست، منظورش منظوری که در تاریخ فلسفه بوده نیست. سوژه از نظر کانت یه افقه، افق. سوژه یه افق بشری، افق بشری، افقیست انسانی. که در این افق جمیع شرایط لازم برای معرفت ضروری و کلی حاصل. سوژه افقیست بشری که مجمع همه امکانات و شرایط لازم برای تحقق معرفت یقینی ضروری و کلی حاصل. سوژه افقیه که در این افق شرایطی هست که اون شرایط امکان قضایای تألیفی ضروری و کلی را فراهم میکنه. سوژه افقی است که تجهیزاتی داره که اون تجهیزات سوژه ممکن میکنه که ما چگونه قوانین ضروری و کلی داشته باشیم. به این افق از اون حیث که دارای این امکانات یا این شرایط کانت بهش میگه استدلالی. سوژه یا مقام استعلایی یا استعلا. استعلا یعنی اشاره به اون شرایطی که در افق سوژه است. پس سوژه شخص نیست، سوژه من و شما نیستیم. از نظر کانت سوژه یه امر بشریه. اگر ما هم سوژه باشیم به خاطر اینکه ما هم نسبتی با او داریم، سوژه افق بشریه. به واسطه اینکه این شرایطی که معرفت ضروری و کلی را فراهم میکنه، کانت بهش میگه استعلایی، ترانسندنتال. کانت در اینجا میگوید که I entitle transcendental، من می نامم، من می خوانم transcendental استعلایی. به چی می خوانم؟ All knowledge which is occupied not so much with objects as with the mode of our knowledge of objects in so far as this mode of knowledge is to be possible a priori. من استعلایی میخوانم نه اشیاء را. من به اشیاء نمیگم استعلایی، یعنی به اینا نمیگم استعلایی، به اینا که بر من ظاهر میشن نمیگم استعلایی. پس به چی میفرمایید استعلایی؟ من به نحوه شناخت اشیاء، من به نحوه شناخت مود آف آور نالج آف آبجکتس، نه به آبجکتس، من به یه مود آف آل نالج آف آبجکتس میگم استعلایی. به نحوه، نحوه رو کجا گفتیم ما؟ نمیتونم فلسفه در باید چی بحث نحوه وجود. حالا کانت میگه نحوه شناخت.
من به شناخت نمیگم، به شناخت اشیا نمیگم اصطلاحی، من به نحوه شناخت اشیا میگویم اصطلاحی. از چه جهت؟ از اون حیث که شناخت ضروری و کلی را ممکن میکنم. من به یه نحوه شناختی میگم اصطلاحی که اون نحوه شناخت قضایای کلی و ضروری را ممکن میکنه. نحوه پیشی A system of such concepts might be entitled transcendental philosophy. یه نظامی از این مفهوم ها، یعنی نظامی از این نحوه شناخت که قضایای کلی را ممکن میسازد، بهش گفته می شود ترانسندنتال فلسفه، فلسفه استعلایی. پس کانت فلسفهش فلسفه استعلاییه، می خواد به نحو استعلایی معین کنه که چه چیزهایی در سوژه هست و باید باشه که قضایای تألیفی ضروری و کلی را ممکن کنه. پس کانت صرفا در امکان اون قضایا بحث میکنه. خود قضایا که مربوط علمه، علم فیزیک باید بره دنبال قضایای ضروری و کلی. کانت میگه که من توضیح میدم که چطوری میتونه این قضایای علمی موجود باشه. یعنی یه نیوتونی هست داره کار علمی میکنه، کانت میخواد بگه که من میگم چطوری نیوتون ممکنه، چطور ممکنه این نیوتون نیوتون باشه. یعنی تا من که کانتم نگم، نیوتن کار خودش رو میکنه، ربطه رو نداره به کانت. اون تا کانت پیچ و موراش رو محکم میکنه، اگه اینا رو که من میگم نباشه، نیوتن به لحاظ معرفتی ممکن نیست، اینا باید باشه تا اون ممکن باشه. کمان که اسپینوزا وقتی میخواد بگه جهان، این جهان چجوری ممکنه، این جهان چجوری ممکنه، میگه باید یه جوهر نامتناهی باشه که اون جوهر نامتناهی دو تا صفت نامتناهی داشته باشه، که اون دو تا صفت نامتناهی حالات داشته باشه، که اون حالات بعضیشون باشه نامتناهی بعضیشون باشه، بعد اون حالات چی باشه، بعد موازی باشن، بعد چطور باشن، تا این جهان باشه. تا این، تا اون مقدمات نباشه این جهان نیست. همه فیلسوفای اینجوریه دیگه، میخوام میگم اگه این جهان باشه چه چیزایی باید باشه تا این جهان باشه. حالا کانت هم میخواد بگه که تا یه چیزای استعلایی در ساحت سوژه نباشه، امکان علم ضروری و کلی وجود نداره. آقای جمالی، آقای ساجدی، آقای سلمان‌زاده، آقای شهرابی، آقای آلقیان، آقای فتاحی، آقای کاظمی، آقای کلی